أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با فرمایش مرحوم آقای حائری بود که در رابطه با مقدمه حرام ایشون مطرح کرده بودن بحثی رو، با توجه به فاصله چند روزه‌ای که افتاد لازم دوباره فرمایش ایشون رو مطرح کنیم تا پاسخی که امام به این مطلب داده بودند رو با هم ببینیم. مرحوم آقای حائری فرموده بودند مقدمات حرام دو بودند. نوع اول اون نوعی هستند که تک تک اجزا و تک تک مقدمات اینها حرام میشند، منتها ببخشید نوع اول اون نوعی هستند که مبغوض مولا در تعبیری که ایشون دارند خود اون حرامه، ولو لا ان اختیارن باشه، فی حد نفسه این عمل مبغوزه. مثالش مثل قتل نفس، شما حتی اگر بی اختیار هم این کار رو انجام بدید شارع اینو نمیپسند، اینو دوست نداره. اگر لا ان ارادتن هم این کار رو انجام بدید شارع او رو دوست نمی داره، بلکه ازش بدش میاد. بله، عقابتون نمی کنه، چون عقاب فرع اختیاره، اما مبغوزش هست، این کار مبغوزه. اما نوع دوم اونایی هن که اساساً اگر شما با اختیار او را انجام بدید شارع نسبت به اونها بغض داره. مثالی که برای زدیم مثل شرب الماء یوم رمضان، روز ماه رمضان اگر شما شرب اختیاری کنید مبغوزه، ولی اگه لا ان اختیارن شرب کنید این مبغوز نیست، هیچ هم بدش نمید، روزت هم باطل نمیشه، اصلا هم شارع از او ناراحت هم نمیشه. شارع گفته شما حواست باشه اگر با اختیار میخوایی کاری رو بکنی که روزت رو بشکنی از دید من بده. پس محرمات عالم علی قسمین، یه دسته از محرمات اون محرماتی هستند که عمل مبغوز شارع مختارن انجام بشه یا غیر اختیاره. اما نوع دوم اینها مبغوز شارعند اگر ان اختیارن باشند. بعد بعدشون میگه در نوع اول اگر یه حرام یه مجموعه ای از مقدمات باید بیان تا اون حرام واقع بشه. نوع اولمون قتل بود، مجموعه ای از مقدمات فراهم بیان، شما یک دونه تفنگ بخری، تمیزش بکنی، فشنگ بخری، اسلحه رو مسلح بکنی، بری آماده بکنی، شلیک کنی، دو طرف بمیره. این مجموعه مقدمات ما میگیم چون هر کدوم از اینا اگه نباشه حرام واقع نمیشه. تفنگ باشه فشنگ نباشه، فشنگ باشه تفنگ نباشه، هر دو باشن اسلحه تمیز نباشه، تمیز باشه و همش هم آماده باشه، شما نری یا بری و شلیک نکنی، همش هر کدوم نباشه حرام واقع نمیشه. اگر تک تک این مقدمات نباشند حرام واقع نمیشه، اما بر فرض یکیشم باشه بقیه نباشه، بودن این یکی که دست شما رو نبسته که این کار رو انجام ندید، بتونی بازم انجام ندید. تعبیری که ایشون میکرد میگفت این بهش میگیم محرمات تخییری، یعنی که ان جمع بین همه اینها حرامه، ولی شما مادامی که یه دونش هنوز مونده میتونی بقیه رو انجام بدی، همه این کارها رو میتونی انجام بدی، آخری نباید واقع بشه، یعنی جزء اخیر علت ها، آخرین جزء رو نباید واقع کنی. پس مادامی که هیچ کدوم انجام ندادی حرام تخییریه، ولی اگه همه رو انجام دادی یکی مونده این حرام تعیینیه، دیگه اون یه دونه رو نباید انجام بدی معینن متعینن. اما در نوع دوم چون اراده اگر نباشه اصلا مبعوث نیست، یعنی شما همه چی هم واقع بشه اما اگه لا ان اختیار انجام بدی اصلا مبعوث نیست، پس اونی که در حقیقت جزء اخیر علت تامست چیه؟ اراده است. لذا میشه گفت در آخری اونی که آخرین جزء اراده است، ارادم به تعبیر آقای آخوند که نمیتونه حرام بشه چون اراده ارادی نیست، اما در نوع اول چون اراده مدخلیتی نداره یکی از این اجزا، یکی از این مقدمات حرام، کدوم تا وقتی به جا آورده نشده لاعلت‌ترین، به جا آورده شد آخرین جز میشه حرام معین. پس ما حسل حرفی که آقای حائری میزنه میفرماید ما در قسم اول باید به وجوب این بگیم یکی از مقدمات نباید باشه، یعنی وجوب عدم یکی از مقدمات، یا به تعبیری حرمت یکی از مقدمات. ولی در قسم دوم اونی که محبوب مولاست اینه که تو اراده نکنی، لذا اراده است که ملاکه، ما بقی دیگه ملاک نیستن. ارادم اختیاری نیست. خب ببینیم اینجا اول دو سه تا نکته داریم. یکی این که اراده اختیاری هست اراده اختیاری نیست، سابقا در رابطه باش حرف زدیم گفتیم چرا اراده اختیاری هست. نکته دومی که در مسئله داریم که حالا امام تقریر میکنن، اشکال اصلی امام برای حائری اینه که میگن آقای حائری شما در قسم دوم گفتید جزء اخیر علت تامه چیه؟ اراده. در حالی که خاطرتون باشه ما در نقد بر مرحوم آقای آخوند از امام خوندیم، امام میگفتن اراده هیچگاه جزء اخیر علت تامه نیست، همیشه قبل. یه استدلال فلسفی هم برش داشتن، میگفتن اراده از افعال نفسیه، افعال عینی معلول عینی خارجی هست، معلول عینی خارجی علت عینی خارجی میخواد. اراده میتونه انگشت منو بکشه عقب، ولی قتل شما موکول به انگشت منه. پس نمیتونید بگید قتل اینجوریه، اول اسلحه خریدم، بعد فشنگذاری کردم، بعد رفتم، بعد مسلح کردم، بعد نشانه گرفتم، بعد ماشر کشیدم، آخر اراده کردم. آخر اراده نیست، باید بگید اراده کردم و خریدم، اراده کردم و مسلح کردم، اراده کردم و رفتم، اراده کردم و دونه دونه، آخرشم اراده کردم و کشیدم. پس باز آخرین فعل، آخرین جزء فعل نه اراده. خب اتفاقا امام همینو میگن، میگن درست حرف آقای گفتن، یعنی خوندیم مسئول که حرف آقای آخوند با توجه به اون که ازش خوندیم ممکنه عرفن بشه گفت، ولی چون مسئله رو دارید با تحلیل عقلی پیش میبرید، چون اینجا که شارع نگفته که ما بگیم به ظواهر باید اخذ بکنیم، ما داریم تحلیل میکنیم مسئله رو به اینکه ببینیم تحلیل عقلیش چیه. میگه اگه تحلیل عقلی بکنید این در میاد. اتفاقا حرفشون اینه، ببینید حالا تقریر امام رو از کلام آقای حائری و بعد این تیکه جوابشونو که البته اون وقت یه نکته‌ای داریم قبل از اینکه جواب امام بگیم میگیم. و مما ذکرنا، این مما ذکرنا همونی که در جواب آخون گفتن، در جواب آخوندشون گفته بود که اراده هیچ وقت جز اخیر علت تامه نیست، استدلال عقلی هم کرده بود کاملا هم درسته. یظهر النظر فی ما افاده شیخنا العلامه اعلی الله مقامه حیث فصل بین ما هو محرم به عنوانه من غیر تقییده بالاختیار، اونایی که خودشون حرامن مختار باشن یا نباشن فرقی نمیکنه، مختارن انجام بشن یا غیر اختیارن فرقی نمیکنه، اینا تحرم مقدمته، اینا مقدمشون حرام. و بین ما هو مبغوض چی ازا صدرن ارادتن و اختیارن، چیزایی که مبغوزن اگر با اختیار و اراده باشن، اینا فلا تحرم المقدمات الخارجیه، اینا مقدمات خارجیشون حرام نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه در دومی اونی که آخرین جزئه اراده الثانی تکون من اجزاء العله، پس لأن الاراده الثانی تکون من اجزاء العله چی؟ بله بله همش توضیح، نه نه توضیح حرف آقای حائریه میره، هنوز امام به تا آخر حرف حائریه، از میگم از کجا میشه. لأن الاراده الثانی تکون من اجزاء العله فلا تتصف الاجزاء الخارجیه بالحرمه، بقیه اجزای خارجیه متصفه به حرمت نمی شود. خب لعدم صحت استناد ترک، چون نمی شود ترک را استناد داد مگر به عدم اراده. چرا؟ چون اراده است اسبق و رتبتا من سائر المقدمات الخارجیه، اونه که آخرین جزء علت تام است. لما عرف من ان اراده الفعل لیست جزءا اخیرا، این لما عرف از اینجا جواب امام شروع میشه تا سر خارجی توضیح فرمایش آقای حائریه. از اینجا یظهر النظر باید پاراگراف میبست. تو این من البته تو این شرحی که دادم گفتم جواب از لما عرف شروع میشه. مما ذکرنا، حرف آقای حائری معلوم شد ولی شما فهمیدید که اراده جزء اخیر علت تامه نیست، بلکه جزء اخیر حتما یک فعل اختیاری نفسه، یعنی کار نفسه، ولی کاری که ان ارادت باشه. برای کار ارادی اراده آخرین جزء نیست، اراده قبل علته، بعد علت میاد، بعد معلول میاد. ذهابه به منزلت الفعل تولیدی. فعل تولیدی تعبیر رایشترش تو اصول سبب تولیدیه، میگیم اسباب تولیدیه. اسباب تولیدی مثل همین که کاغذ رو میندازیم تو آتیش میسوزه، میگن انداختن دیگه، بعد از انداختن دیگه هیچ مسیری وجود نداره جز سوختن. سببی است که بلافاصله پشتندش تولید صورت میگیره. اراده میاد معلول اون علت تامه رو تمام میکنه، ولی اون جزء اخیر علت تامه اون فعله که او دیگه سبب تولیدیه، او بعدش متصل میشه به معلول، یعنی به حالا حرام باشه حرام، واجب باشه واجب. بعد مثال میزنه، مثال امام ببینیم. فاذا حرم الشرب العمدی، اینو یادتون باشه روز دوشنبه راجبش صحبت کردم، گفتم امام تعبیری که برای قسم دوم دارن چیه؟ شربه. نگفتن چه شربی. مرحوم آقای فاضل شرب رو شرب خمر فهمیده، در حالی که شرب خمر رو لعل آقای لنگرودی اینا به معنای قسم اول گرفتن، یعنی اونا گفتن شرب خمر از چیزایی که ذاتش مبغوزه ولو اراده نداشته باشه. بذار شرب رو آقای لنگرودی وقتی میخواد حرف امامو توضیح بده گفته شرب الماء روز رمضان. حالا راجبش اون روز چی صحبت کرد؟ فاذا حرم الشرب العمدی للاراده، وقتی شرب عمدی الارادی حرام شد، شرب العمدی الارادی، یتوقف تحققش بر شرب و اراده با هم. کدوم اراده؟ اراده ای که تعلق گرفته به شرب. فاذا اراده شرب، وقتی این فرد اراده میکنه بخوره، یتحقق جزء من الموضوع، این اراده شد، اراده قسمت اوله، جزء دوم یه فعل اختیاریه، یعنی اول باید اراده کنی بعد اون مقدمات شرب و بیاری، علل شرب و بیاری. چیه؟ تحریک و عضلات الحلقوم. شما اگه بیخ حلقتو ببندی هر چقدر هم آب بریزن دهنت پایین نمیره. پس شرب یه اراده میکنی، بعد عضلات حلقومتو یه بازو بسته میکنی که آب پایین بره. همین همون اراده است دیگه. پس اراده میکنی شرب را، بعد اراده میکنی مقدمه را. پس اراده در هر صورت قبل از علته، نه اینکه آخرین جزء علت بشه. اراده اگرم هست اولین جزء نه آخرین جزء. و جزء الاخر فعل اختیاریه، تحریک عضلات العموم قبضش تا اینکه ازدراد صورت بگیره. ازدراد یعنی فرو بردن لقمه یا فرو بردن جرعه. ولی جزء اخیر لتحقق الموضوع این فعل اختیاریه. پس جزء اول اراده، جزء اخیر فعل ارادی. فیتعین الحرمت و فی، پس حرمت متعین میشه در این فعل اختیاری آخری، نه در اراده، بعد از این که سایر مقدمات متقدم برش انجام شد. خب ببینیم این اسبق و رتبتن رو ما فهمی که دیروز، یعنی روز جلسه بحث قبلیمون کردیم، گفتیم آقای حائری چی میگه؟ گوش کنیم. آقای حائری میگه یا حرامت از حرامایی است که چه اختیار داشته باشی چه نداشته باشی حرامه، یا حرامت از حرامایی است که با اختیار حرامه، با اختیار مبغوزه. اگر از نوع اوله که چه اختیار داشته باشی چه نداشته باشی مبغوزه، اینجا مرحوم آقای حائری میگفت اینا همه مقدمات لا علت تعین حرام، میگفت حرام تأخیری، اما دونه دونه رو حق داری انجام بدی، یکی رو باید ترک کنی، اگه همه رو انجام دادی رسید به آخری، اون آخری حرام تعیینی میشه. اما اگر فعل حرام شما مبغوض اختیاری است، در این صورت شما دونه دونه رو میتونی انجام بدی، حرامم نیست، اونی که حرامه اراده است آخرین جزئه. امام هم همینو فهمیدن، به شهادت همین عبارت که بحث رو بردن رو جزء اخیر علتامه. تعبیر آقای حائری حق بدیم، تعبیر آقای حائری جزء اخیر علت تامه نبود، تعبیرش اسبق و رتبتن بود. گفت اونی که اسبق و رتبتنه اراده است. امام اسبق و رتبتن رو جزء اخیر علت تامه فهمید، ما هم همین فهمیدیم قبل از اینکه امام بگه. وقتی آقای حائری رو میخوندم منم همین رو فهمیدم، منتها مرحوم آقای فاضل ایشون اسبق و رتبتن رو این نفهمیده. جالبم هست عبارت امامم دیده، ولی ظاهرن ایشون اسبق و رتبتن رو این نفهمیده. گفته که اینه، بخواییم تنظیر بکنیم حرفشون رو در ذهنها نزدیک بشه، ایشون میگه که آقا فرض کنیم الان 100 نفر رفتن جنگ، یه فرمانده دارن 99 تا همجرعا، اگه بعدن گفتید پیروز شد، شما پیروزی رو به کی استناد میدید؟ به فرمانده. اگه شکست خوردن به کی استناد میدید؟ بازم به فرمانده. یعنی الان هم تاریخ که میخونید میگن نادرشاه افشار برد، نادرشاه افشار باخت. وقتی میگن فتح و ظفر و البته شکست، بر عهده کیه؟ اون کسیست مهمتره. آقای فاضل تعبیرش اینه، میگه وقتی در مسئله اراده دخیله، درسته 10 تا مقدم است که هر کدام نباشند اونام میتونن حرامو ترک کنن، اما وقتی اراده هست ترک به اراده باید انتساب پیدا کنه. یعنی اگه کسی میخواد بگه من این کارو نمی کنم، در حقیقت انجام نشدن بر میگرده به چی؟ به نخواستن. الان هم عرفه میگن آقا چرا زیدو نکشتی؟ میگه نخواستم. چرا شرب خمر نکردی؟ نخواستم. یعنی کن نه، اگر اراده از اجزاء علت تامه باشه، اراده اولاست به این که بگیم اراده حرامه، اراده نکن، تا اینکه بگیم بقیه حرامه. پس از دیدگاه مرحوم آقای فاضل بحث آقای حائری اینجوری میشه. دقت کنیم، میخوام دو تقریر آقای حائری رو بگم. تقریری که آقای فاضل از حائری ارائه میده اینه، میگه آقای حائری، مرحوم حائری اینجوری میگه، میگه اگر ارادی نیست حرام، 10 مقدمه داره، هر 10 حرام تخییری. تخییری یعنی چی؟ یعنی دونه دونه رو حق داری انجام بدی، ولی اگه 9 رو انجام دادی آخری میشه حرام تعیینی. هر کدوم آخر افتاد افتاد، مهم. اما اگر فعل ان ارادتن حرامه، اینجا 10 جز داره علت تامه، یکیش اراده است، 9 بقیه. اینجا شارع نمیگه حرام تعیینیه، میگه چی؟ میگه اراده حرامه. اینجا چون اراده که انمس نادرشاه افشاره، اون حرمت رو میبره رو اراده. من له الغرم و علیه الغرم، فتحش به اسم توه، شکستش هم به اسم تو باشه. مرحوم آقای فاضل برداشتش از آقای حائری اینه. خب روشنه که این، بله دیگه، روشنه که این با اون حرف امام فرق میکنه، چون امام حرفشون از برداشتشون از آقای حائری اینه. قسمت اولش همون، قسمت دوم میگن 10 جز داره، چون اراده آخریست متعیناً او حرامه. خب بعد مرحوم آقای حائری میگه آخری و طبیعتاً نمیشه بهش امر کرد چون اختیاری نیست، ولذا این مسئله رو تفصیل مرحوم آقای آخوند رو میگفت با یه فرقی که دیروز از روز دوشنبه فرق کوچیکی فرمایش حائری و آخوند رو گفت. امام هم اولین جوابشون چی بود خوندیم، امام گفته بودن کی میگه اراده قابل امر و نهی میشه؟ اراده جزء اخیر لطامه هست، اراده قابل امر هم هست، چون اراده ارادیه. همینقدر که شما مقدمات یه چیزی در اختیارته میتونی اراده کنی. یادتون باشه مثال خیلی معروفی داشتن، حرف خوب، میگن اراده نی قصد. خب شما اراده عشره میکنی یا نه قصد عشره 10 بمونی؟ من میتونم بهت بگم قصد کن 10 اینجا بمونی؟ میتونم بگم یا نه؟ بلوجدان میتونم بگم، بلوجدان میتونم بگم آقا یه قصد کن 10 بمونی، یعنی اراده کن 10 بمونی. پس اراده ارادیه، ارادی قابل امر و نهیه. کی میگه قابل امر و نهی؟ تسلسل هم پیش نمیاد. یادتونم باشه یه بحث مفصلی امام اینجا با آقای آخوند تو بحثای دیگه داشته، قبلا گفتیم ازش بگذر.
چرا این تحقیق
که خاصه موجه کنه جمله مرحوم حائری؟ نه برده از اسبق و رتبتن، حق همینه، اسبق اینه اول، نمیشه اسبق و رتبتن رو گرفت آخر. ما داریم اسبق و اینوری معنا بکنیم، ما داریم اینی در حقیقت عبارت آقای حائری حق رو بدیم به مرحوم آقای فاضل، عبارت آقای حائری خیلی خوش دست نیست. اسبق و رتبتن این رتبه اول، لذا برده رتبه، یعنی میگه فرمانده است، میگه این رئیسه. ما اسبق و رتبتن رو گرفتیم به این که این جز اخیر علتام است، یعنی رتبش اسبقه، یعنی در حقیقت متأخره. ما داریم برعکس معنا میکنیم، ولی مؤید ما فهم امامه. چرا فهم امام از آقای فاضل اولاست؟ به خاطر که شاگرد بلافصل هم بوده، یعنی سر درس از آقای حائری شنیده، فقط متن رو ندیده، لذا به نوعی صحبت امام تقریر آقای حائری شمرده میشه. اینو بگم بهتون، بعضی از کسایی که شاگرد یه نفرن وقتی حرف او رو نقل میکنن، اینو میتونه جز تقریرات او قرار بدید. یعنی مثلا فرض کنید آقای بجنوردی، مرحوم آقای بجنوردی تو کتاب خودش از ناینی، از مرحوم ناینی، از مرحوم آغازی ها مطلب نقل میکنه. این مطلب ممکنه تو کتاب تقریرات آقای ناینی نباشه، تو تقریرات آغازی ها نباشه، ولی خب اینم تقریرات همونه دیگه. تو اون میگه من پا درسش بودم اینو گفت، من نوشتم. خب میشه تقریرات دیگه، بقیه تقریرات چیکار میکنن؟ تقریرات هم همون حرفا طرفو نوشتم، این منتها یه تیکشو نوشته. یعنی تو کتاب اصولی خودش حرف استادش رو نوشته، خب اینا میشه تقریرات. امامم جایی که مستقیم از مرحوم آقای حائری نقل میکنه در حقیقت داره تقریر میکنه حرف آقای حائری بلا واسطه، از رو کتاب ندیده. مرحوم آقای فاضلی حرفو یا از رو کتاب آقای حائری دیده که همینه، کتابم ممکنه سبق قلم داشته باشه، ممکنه خلاف ظاهر باشه، ممکنه چیز دیگه باشه. لذا ما برداشتمون به اسبق و رتبتن، اولا به خاطر اینکه حرف آقای حائری سر و سامون بهتری پیدا میکنه و الا با بیان آقای فاضل اشکالات دیگری بهش وارده که حالا یکیش اینه. خب حالا اگه اوله، خب چه اشکال داره؟ اولی نمیتونه حرام باشه، دومی که میتونه حرام باشه. چاره به اولی نمیتونه عمل کنه، به دومی عمل کنه، به سومی عمل کنه، از دومی نهی کنه، به سومی رو نهی کنه. حرف آقای فاضل و حرف آقای حائری رو برگردونیم به حرف مرحوم امام، از اشکالات سخیف نجات پیدا میکنه. بعدم این که مرحوم آقای حائری دیروز خوندیم خودش ادامش یه تعابیری داره با همین جزء اخیر علت تامه سازگاره. شاهد دیگه ما بر برداشتمون قبل از اینکه به امام برسیم این بود، من وقتی عبارت آقای حائری میخوندم شاهدش اینه که ایشون آخرش حرف خودش رو تنظیر و حرف آخوند کرده. آخوند سخنش در جزء اخیر علت تامه است، میگه حرف ما با اون حرف یه اینجاش اینقدر فرق داره که اونم فرقیه که تو اون قسمتش نیست، روز دوشنبه توضیحش رو داده. ولی بالاخره از حق نگذاریم، مرحوم آقای فاضل نیست، خداش هست، از اسبق و رتبتن میتونستی همچین برداشتیشون داشته باشه. این تمام. بعد امام اشکال اصلی خودش رو متوجه مرحوم آقای حائری میکنه. این اشکال رو توضیح بدم فردا بخون. ببینید تمام سخن اینه، این که شما اینو نمیخوایی یا میخوایی یه بحثه، این که اگر این بیاد علت تام کامل میشه پس حرام کامل میشه یه بحثه، اینی که نهی کردی یه بحث دیگه است. ببینید تردیدی نیست اگه مقدمه نباشه حرام نیست، کما اینکه تردیدی نیست اگه مقدمه واجب نباشه واجب نیست، این که مسلمه. به عبارت دیگه شما داری مسلمات رو توضیح میدید، درسته، بله حرام به صورت مقدماتش رو به صورت حرام تخییری میشه لحاظ کرد. حرام تخییری یعنی چون هر کدومشون نباشن نمیشه، خب میگه معلومه. صحبت اینه آیا شارع از ما علاوه بر این که خواسته حرام به جا نیار یه خواسته دومی هم داره؟ آیا خواسته دومی هم داره به این که مقدمه رو ترک کن؟ ببینید نکته، تمام نکته اینجاست. اون برهانی هم که امام آورد گفت نه ملازمه بین الارادتین نه ملازمه بین طلبین تو بحث مقدمه واجب اینجا میاد. یه مثال ساده بزنم عرفی، من به شما میگم برو بازار، بله قطعا تو سوار ماشین نشی تا از خواب بلند نشی تا کفشاتو نپوشی تا راه نیافتی بازار نمیرسی، این که شاه خودم نداره معلومه. هر آدم غیر عاقلی هم نمیفهمه. گفتم دیگه روزی یه نفر انگلیسی رفته بوده نجف، دیده بوده یک عده زیادی نشستن پای درس آخونده خراسانی، گفته بود اینا چی دارن بحث میکنن؟ گفته بود دارن در رابطه با مقدمه واجب بحث میکنن. گفته مقدمه واجب چیه؟ دارو توضیح داده باز نفهمیده. گفته آقا یعنی این که وقتی میخوای بری بالا پشت بوم باید نردبون بذاری یا نه؟ گفته خب آقا این که معلومه، این که دیگه بحث نداره، معلومه باید بذاری بری بالا. بعد گفته ها فهمیدم، اینا خواستم بدون نردبون برم بالا، خوردن زمین سرشون شکسته بان پیچیدن. اینکه شما میخوایی بری بازار خب بله اگه مقدمه نباشه نمیشه، این معلومه. تمام سخن اینه که آیا من از شما یه خواسته دارم یا دوتا؟ من یک خواسته دارم اونم بازار رفتنه، یا دو خواسته دارم بازار و ماشین سوار شدن، یا سه تا بازار و ماشین و بیدار شدن، چهار تا بازار و غسل آزاله. پس مسئله‌ای که وجود داره برمیگرده به این. فردا ادامه